رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، کیو مرسیاتو هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه ششم مارس سال 2008 میلادی است و ساعت در دوشنبه 9 شب.
شام شما با خیر باشد شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 5 شام است. در ابتدای مجله شامگاهی اخباری تازه امروزی تاجیکستان و جهان را از همکارم خیرامان بخوزاده می شنویم.
تشکر همکاران. سلام شنونده عزیز. وزیر خارجه یونان دورا باکویانی گفت که کشوری وی نمی تواند از عضویت مکدونیا در هیئت ناتو به دلیل حل نشده ماندن بحث سر اسم این کشور پشتیبانی کند. اظهارات وزیر یونانی بعد نشست پیمان نظامی ناتو در بروسل صدا داد که مسئله پذیرفته شدن سه کشور منطقه بالکان، آلبانیا، خورواتیا و مکدونیا را به هیئت ناتو بررسی کرد. نشست امروزه چون مودگی با همایش سالانه ناتو در تاریخ 2-4 اپریل ارزیابی می شود که باید در بوهارس جریان گیرد. یونان با اسم دولت مکدونیا مخالفت دارد و میگوید که نام تاریخی یکی از منطقه های شمالی کشوری وی است و می تواند باعث سرزدن جاه‌طلبی های ارضی این منطقه شود. حکومت سربستان قطعنامه پیشنهادی پارلمان کشور را رد کرد که میگوید با سبب اعلان استقلالیت کوسوو مذاکرات میان بلگراد و اتحادیه اروپا برای عضویت سربستان در هیئت این نهاد باید مسدود شود. طرح این قطعنامه را حزب رادیکال ملتگرا پیشنهاد کرده، آن از جانب نخست وزیر وویسلاو کاشتونیتسا پشتیبانی شده است، در حالی که 15 وزیر این طرح را رد کرده، تنها 7 عضو حکومت از آن طرفداری کردند. قطعنامه مذکور باید دوباره در پارلمانی که اکثریتش را ملتگراها تشکیل میدهند بررسی شود. امشب در دوشنبه رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو را انتظار دارند که برای انجام یک سفری کاری به تاجیکستان می رود. در جریان سفر نخستین رهبری اوکراین به تاجیکستان، ملاقات روبروی وی با همتای تاجیکش امامعلی رحمان در نظر گرفته شده است. اینچنین قرار است مقامات دو کشور زیر چند سند مربوط به بخش‌های مختلف همکاری های طرفین امضا گذارند. همچنین قرار است رئیس جمهوری اوکراین از نیروگاه‌های برقی آبی نارک سنتودا 1 و سنتودا 2 دیدن کند. ائتلاف 8 سازمان مدافع حقوق بشر واقع در بریتانیا با نشر گزارشی گفته است که نوار غزه با شدیدترین بحران بشری از زمانی در سال 1967 غصب شدن این قلمرو از جانب اسرائیل روبرو شده است. گزارش 16 صحیفه‌ای که با سرپرستی آفی بین الملل چاپ شده است با قلمی سازمان‌های مثل کنت نشنال و اکسفام تعلق دارد. این مطلب حاکی از آن است که بیش از 80% و 1.1 میلیون اهالی غزه شدیداً از کمک غذایی وابسته هستند. وزیر مدافع اسرائیل این گزارش را رد کرده، انگشت اتهام را سوی جنگیان حماس بلند کرده و گفته است که آنها در مشکلات غزه مسئولیت دارند. سابق رئیس یک ولایت قرغیزستان برای ناتوانیش در جلوگیری از کشتارهای 6 سال پیش به حبس شرطی محکوم شد. دادگاه نظامی در بیشکک امروز حکم کرد که سلطان اورمانالیف با سوء استفاده از وظیفه تصمیم گرفت که از سفر به ناحیه اقصوی ولایت جلال آباد به خاطر ختم صلح‌آمیز نمایش‌های اعتراضی سال 2002 صرف نظر کند. اورمانالیف گفت که وی از جانب دفتر ریاست جمهوری امر داده شد که به محل حادثه سفر نکند. وی را به 3 سال شرطی زندان محکوم کردند و گفتند در صورت ویران کردن قانون برای 5 سال روانه‌ای به محبس خواهد شد. در نمایش‌های اعتراضی اقصو سال 2002 دست کم 5 نفر از جانب پلیس کشته شدند. هیئت اجرائیه صندوق بین‌المللی پول تاجیکستان را متهم کرده، گفت که دوشنبه برخلاف تعهدات خود عمل کرده، به مصرفات غیر هدفمندانه پول راه داده است. در گزارش این سازمان از تاجیکستان تقاضا می‌شود که دوباره به صندوق بین‌المللی پول مبلغ 48 میلیون دلار را برگرداند، چون که مقامات این کشور راجع به خرج و خراجات پول‌های مذکور گزارش‌های نصحه گرفتند. صندوق بین‌المللی پول در این زمینه اظهار تأسف کرده است. نظامیان امریکایی امروز گفتند که در پی یک رید مشترک نیروهای عراقی و امریکایی در شمال عراق 9 جنگی القاعده کشته و 8 تن دیگر دستگیر شدند. در این عملیات 3 سرباز عراقی کشته شدند. مقامات تایلند گفتند که یک تاجر روسی اسلحه ویکتور بوت امروز در بانکوک بازداشت شد. ژنرال پلیس گفت که بوت در فهرست اینترپل قرار دارد و او با درخواست دادگاهی تایلند بازداشت شد. هنوز اتهامات این شهروند روسیه مشخص نیست. پلیس گفت که قبل از استرداد بوت به کشور سیوم احتمالاً ایالات متحده آمریکا در داخل تایلند او را پلیس گفت که قبل از استرداد بوت به کشور سیوم احتمالاً آمریکا در داخل تایلند او را مجازات انتظار است. بوت را در آن متهم میکنند که مقررات سازمان ملل متحد را نادیده گرفته، سلاح و مهمات جنگی را به جنگسالاران ارشد افریقا و افغانستان قاچاق کرده است.
همکارم خیرمان بخوازاده بود و بر اضافه این خبر میتوان گفت که ویکتور بوترو همچنین به قاچاق سلاح به تاجیکستان که سالهای جنگ شهروندی صورت گرفته است متهم میکنند.
شنونده ارجمند با ما میمونید تا جزئیات بعضی از این خبرها و دیگر گزارش های مهم را بشنوید که تا 30 دقیقه دیگر تقدیم میشود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طلب صندوق بین المللی پول از تاجیکستان اعتماد سازمان های مالی به حکومت این کشور را به طور چشمگیر کم می کند.
در همین حال در تاجیکستان در اندیشه آن هستند که چگونه محیط ترسناک سرمایه گذاری را بهتر نمایند.
پیمان اتلانتیک شمالی مسئله توصیه و کمک به افغانستان نارام را بررسی می کند.
و دولت ازبکستان گفته است که آماده است پایگاه‌هایش را در اختیار نیروهای ناتو گذارد.
آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، صندوق بین المللی پول از دولت تاجیکستان خواست تقریبا 50 میلیون دلار قرضهای این سازمان با نفوذ مالی را پیش از مهلت برگرداند، زیرا حکومت تاجیکستان عهدهای داده خود به این سازمان را اجرا نکرده و بر اساس اطلاعات دروغ قرض گرفته است. این تصمیم روز چهارشنبه در جلسه شورای مدیران صندوق بین المللی پول گرفته شد که قضیه فریبکاری های تاجیکستان را بررسی کرد.
این تصمیم خجالت آور برای تاجیکستان که صندوق بین المللی پول گرفته است، به گفته کارشناسان میتواند به اعتماد به این هم کمی سرمایه گذاران به تاجیکستان لطمه زند و پیش مجرای سرمایه به کشور را گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی دایر به این موضوع حساس برای مقامات گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است تا مبلغ‌های بر اساس اطلاع غیر واقعی به دست آورده از صندوق بین المللی پول را به این سازمان برگرداند. بنا به اطلاع صندوق بین المللی پول، در سالهای 2004 و 2006 میلادی مقامات تاجیکستان بر اساس اطلاع غیر واقعی و یا نادرستی که در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دادند، 5 کرد وام‌های تقریبا 15 میلیون و 800 هزار دلاری را از این سازمان دریافت کردند. شورای مدیرعاملان صندوق بین المللی پول در جلسه اخیر خود این موضوع را بررسی کرده از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است 47 میلیون و 400 هزار دلاری به دست آورده را برگردانند. بر اساس معیارهای صندوق بین المللی پول، تاجیکستان موظف است طول 30 روز این پولهای به دست آورده را برگرداند، ولی صندوق بین المللی پول با در نظر گرفتن اوضاع سنگین اقتصادی و بحران انرژی و اجتماعی در تاجیکستان در تمدید مهلت پرداخت این پولها به این جمهوری امتیاز قائل شده است. این در حال است که بانک ملی تاجیکستان امروز به بررسی این ادعاهای صندوق بین المللی پول پرداخته است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی در واکنش به این ادعاهای صندوق بین المللی پول گفت:
بانک ملی تاجیکستان امکانات دارد در حجم پرده و در مهلت‌های مقرر گردیده سر وقت قرار قبول گردی شورای اجرایی خزینه بین خلقی اسعار را اجرا نماید.
آقای قربانوف گفت که بانک ملی تاجیکستان در این باره همچنین بیانیه را نیز صادر خواهد کرد. با اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس منطقه، عدم اعتماد سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای سرمایه‌گذار قرار گرفتن فعالیت بانک ملی به اعتبار دولت تاجیکستان صدمه جدی می‌زند. آقای محمد عظیموف در این باره گفت:
در روابط بین المللی اساسا یعنی متهم کردن در دروغگویی این یک حادثه خیلی وزین است. برای همین اگر در معامله بین یکدیگر اگر باوری از بین رود، اگر مناسبت خود را به تاجیکستان تغییر میدهند، چون که در روابطه بین المللی مثل روی خطهای سیاه گویی، مگر اگر ما همین وقتی مگر باوری جامعه جهانی به ما کم می شود، این مشکلات هم سیاسی داریم هم اجتماعی هم البته مالیوی جور می شود.
این در حال است که بنا به اطلاع صندوق بین المللی پول بانک ملی تاجیکستان اطلاع درباره وام های داده اش به بانک های تجارتی در داخل تاجیکستان را از صندوق بین المللی پول سرپوش کرده است. همچنین درباره ذخایر ارز و طلای در اختیار داشته بانک ملی نیز اطلاع دقیق به صندوق بین المللی پول نداده است. با گفته همین منبع این برای اولین بار نیست و در گذشته نیز بانک ملی تاجیکستان در معامله و رابطه با صندوق بین المللی پول با کوتاهی مشابه راه داده است. با اطلاع صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان رضایت دادند تا فعالیت بانک ملی از سوی اودیت و یا کارشناسان خارجی بررسی شود، به این دلیل که سازمان های بین المللی اعتماد به کارشناسان داخلی در تاجیکستان را از دست دادند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرار صندوق بین المللی پول در مورد تاجیکستان که مقامات این کشور را در حالت ناهنجار قرار می دهد و در ادامه همین موضوع، امروز کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان همراه با آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا برنامه را معرفی کرد که هدف از آن بهتر کردن شرایط سرمایه گذاری و صاحبکاری در تاجیکستان است. چند پیش بانک جهانی با ارزیابی شرایط تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای جهان گفت تاجیکستان در ردیف کشورهایی است که آغاز کردن صاحبکاری و تجارت در آن بسیار سخت و مشکل است. در فهرست بانک جهانی تاجیکستان از نظر محیط مناسب برای تجارت در مقام 153 قرار داشت و مؤلفان برنامه نو میگویند که در صورت اجرای آن تاجیکستان به قبل بهشت برای سرمایه گذاران خواهد شد. اما این خوشبینی تا کدام اندازه اساس دارد؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد سؤال مذکور را با مسئولین و کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
یوسعید یا آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا بر آن باور است که تاجیکستان تا سال 2011 از مقام 153 در ریتینگ شرایط مساعد صاحبکاری بانک جهانی به مقام 58 پیش خواهد رفت. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان تا استراتژی کاهش فقر همچنین بهبود را در فضای صاحبکاری پیش بینی کرده است. نورعلی شکوروف رهبر لایحه بهبود فضای صاحبکاری آژانس رشد بین المللی آمریکا در تاجیکستان میگوید لایحه آژانس به حکومت تاجیکستان کمک میرساند که استراتژی کاهش فقر را درست راه اندازی کند. و افزود تاجیکستان روی 5 شاخص و اینها هم آغاز صاحبکاری، مجوزدهی، انجام صاحبکاری، طریق شیوه های ورشکستگی، پرداخت مالیات و حمایت سرمایه گذاران باید اصلاحات گذراند.
تنها طریق راه اندازی اصلاحات در این سمت های فعالیت تاجیکستان مقام 58 جای امروزه نروژی را اشغال میکند و این هم به شرطی که کشورهای دیگر در این سمت پیشروی نظررس نداشته باشند.
بانک جهانی هم اصالت جهت مشخص کردن شرایط سرمایه گذاری در جهان ریتینگ برگزار میکند و میان 178 کشور تاجیکستان از مقام 171 در سال 2007 امسال در مقام 153 قرار گرفت. فرخ همراه علیف رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان میگوید اگرچه در بهبود فضای سرمایه گذاری تاجیکستان تا سال گذشته موفق بود، اما در حال حاضر جهت حل یک قطار مسائل سرمایه گذاران به مشکلات نیز مواجه گشته است. و افزود نهادش یک قطار مسائل را با وزارتخانه ها مستقیم حل میکند، اما در حل یک قطار موفق نمیشود.
از این خاطر کمیته را لازم است که به حکومت مراجعت و از مسئله های صاحبکاری خصوصی محض در سطح حکومت پشتیبانی کند، زیرا در سطح وزارت ها مشکلی ما حل نمی شود.
در همین حال عبدالغفار رحمانوف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان می گوید آنچه در لایحه آژانس رشد بین المللی آمریکا آماده است چیزی نو نیست.
زیاد از 60 نقشه و چوربینی هایی هست که باید حکومت جمهوری تاجیکستان تا سال 2009 تطبیق نماید. از اون جمله چیزی که ما گفتیم در وابسته به بهتر کردن وضع قانونی جمهوری تاجیکستان وارد شدن به سیاست تشکیلات های بین المللی، از اون جمله ما گفتیم با کنوانسیه نیویورک، با سازشنامه واشنگتن و دیگر حجت های مهم بین المللی هستند که ما باید از اون گردیم. از اون جمله وارد شدن به سازمان جهانی سودا.
اما برخی دیگر از کارشناسان برانند که تاجیکستان هیچگاه در بهبود شرایط سرمایه گذاری و رسیدن به مقام 58 ریتینگ بانک جهانی دست نمییابد تا آن دمی که کشور آلوده فساد است. عادل دولتشاه کارشناس در امور اقتصاد میگوید حالا همه گونه قانون و برنامه ها آمادند، اما آنها فقط در کاغذند و به نظر میرسد کسی در پی اجرای آنها نیست.
اون برنامه که شما میگید تنها برای براه موندن او چندین سالا ضرور است. پیش از اون باید عامل های فساد را ریشه کنیم. در حالی که 20 درصد اهالی قابلیت مهنتی در خارج کشورمون کار میکنند و 60 درصد اهالی مون کم بزاعتند، چطور در این مدت کوتاه ما در سطح جهانی جای اشغال نمایندگی خود را پایان مینماییم؟
تاجیکستان در حال حاضر دو برنامه بزرگ، استراتژی رشد ملی و کاهش فقر را روی دست دارد که در آنها به رشد سرمایه گذاری و صاحبکاری اولویت داده شده است. کارشناسان میگویند طی دوران استقلالیت چندین برنامه ظهور کردند، اما همانا تاجیکستان بر پایه مبالغ استوار است که از کشورهای خارج و سازمانهای بین المللی و یا مهاجرین کاری میرسند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
برنامه جهت بهبودی فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان از نگاه مسئولین و کارشناسان بود. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را بعد از شنیدن یک آگاهی با گزارش های بین المللی همکارم تاخیری سفر از استودیو پراگ ادامه می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده ارجمند برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توان در سامانه اینترنتی بخشی تاجیکی رادیو آزادی شنید. بر اضافه عکس و نظرها دایر به موضوع های مختلف روز در سامانه قابل دریافتند. نشانه سامانه این است www.azadi.org. تکرار می کنم www.azadi.org. مجله شامگاهی را با گزارش دایر به نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ادامه می‌دهیم که روزهای نچندان خوبی را پشت سر می‌کند. بحث در مسئله تأمین امنیت افغانستان نچندان پیش سر و صدا دایر به اختلافات عمیق نظر در این پیمان قوی نظامی را به بار آورد. هرچند مقامات رسمی ناتو گفتند که هیچ اختلافات عمیقی در داخل این سازمان نیست. امروز وزیران خارجی کشورهای عضو باز هم مسئله تأمین امنیت افغانستان، مسئله پذیرفتن البانیا، مکدونیا و خورواتیا به عضویت این سازمان را بررسی میکنند. اشتیاق گرجستان و اوکراین برای عضو ناتو شدن نیز در دستور کاری وزیران ناتو قرار دارد. همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میدهد.
ای عبد هوبس خفیر دبیر کلی ناتو ضمن افتتاح نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان در بروسل با آن نکته اشاره کرد که رهبران اداره سیاست بیرونه را قبل از همه بررسی موضوع گسترش ناتو گردی هم آورده است.
امروز میان همپیمان ها گفتگوی مهمه در رابطه با دیدگاه هایشان درباره روند گسترش صورت خواهد گرفت.
منظور از واژه دیدگاه به روند گسترش ارزیابی آمادگی سه کشوری نیم جزیره بالکان، البانیا، خرواتیا و مکدونیا برای پیوستن به پیمان است. بررسی گسترده و تصمیم گیری در رابطه با ورود اعضای نو روزهای دویم تا چهارم اپریل در نشست سران کشورهای عضو پیمان در بخارست صورت می گیرد. دیپلمات ها حدس می زنند که از سه کشور بالکان فقط خرواتیا شانسی بدون مشکل شامل ناتو شدن را دارد و خلاص. البانیا و مکدونیا در این راه شاید به صدهای جدی روبرو شوند. از جمله یونان تهدید کرده است که با ورود مکدونیا به پیمان ویتو می گذارد، زیرا این کشور هم نام یک ولایت شمالی یونان است و در افین هراز دارند که روز این منطقه باعث بحث میانی دو کشور می شود. یاب دیوبس خفیر دبیر کلی ناتو اظهار کرد که هر سه کشور برای پیوستن به پیمان زحمت زیاد کشیدند و سازواری آنند که آمادگیشان جدی بررسی شود. او افزود که خرواتیا، البانیا و مکدونیا با برنامه عضویت ناتو یک برنامه مقدماتی پیوستن به پیمان شاملند. در نشست بروسل همچنین موضوع دعوت شدن یا نشدنی دو کشوری سابق شوروی، اوکراین و گرجستان به این برنامه مقدماتی مطرح می شود. ایاب دیوبس خیفر گفت:
ما باید همچنین روابط خود با اوکراین و گرجستان را بررسی کنیم. ما با این دو کشور وارد مذاکرات هستیم که به ژرف‌تر شدن روابط عملی و سیاست ما کمک کرده است. هر دو کشور چند پیش از خواهششان برای پیوستن به ناتو خبر دادند.
و اما میانی اعضای ناتو در مورد نزدیکی بیشتر با این دو کشور سابق شوروی نظر واحد موجود نیست. برخی از کشورهای عضو ناتو از ضعیف شدن رابطه های پیمان با روسیه نگرانند. گفته می شود که اختلاف نظر در رابطه با استقلال کوسوا و طرح مستقر شوی سپر موشکی امریکا در پولشا و جمهوری چک ناباوری و به اعتمادی میان مسکو و ناتو را بیشتر کرده است. و این در حال است که روسیه گسترش ناتو به مناطق در گذشته تحت نظارت شوروی را چون تهدید به امنیت خود ارزیابی می کند. به اطلاع خبرگزاری ها موضوع عملیات نظامی ناتو در افغانستان هم به روزنامه نشست وارد شده است و اما این دفعه انتقال نیروهای علاوگی به این کشور مورد بحث قرار نخواهد گرفت. وزیران خارجه اعلامیه را خواهند پذیرفت که در آن مقام کلیدی افغانستان در جنگ با ترور تشریح و به تقویت هماهنگسازی فعالیت ناتو با دیگر سازمان های بین المللی در راه احیای افغانستان تاکید خواهد شد.
ازبکستانی همسایه با تاجیکستان که در دو سه سالی پیشتر نیروگاه نظامی خانوباد را بر روی نیروهای آمریکا یک عضو قدرتمند ناتو است، اعلام داد که آماده است در برابر نیروهای آلمان قواهای کشورهای دیگری پیمان اتلانتیک شمالی را به پایگاه‌های نظامی خود راه دهد. این قرار حکومت ازبکستان را یک تغییر عمده در سیاست اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خواندند که طی سال‌های استقلال این کشور بارها شریکان خود را عوض کرده است. همکارم سلیم ایوبزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
فرستاده پیمان اتلانتیک شمالی در قفقاز و آسیای مرکزی روبرت سیمونز گفت ازبکستان در اندیشه این است که به اعضای بیشتر ناتو اجازه استفاده از پایگاه حربی خود را در مرز با افغانستان دهد. در حال حاضر تنها آلمان امتیاز استفاده از این پایگاه را دارد، ولی در نشست خبری در مسکو سیمونز گفت نیروهای آمریکایی در راه به سوی ازبکستان هند.
My understanding is they are also agreeing to participate or let
فهمیش من این است که ازبکستان به کشورهای دیگری همپیمان آلمان اجازت می‌دهد که این شاطی را در ازبکستان مورد استفاده قرار دهند. ما از این استقبال میکنیم و شاید بنابر این هرچند من از جزئیاتش خبر ندارم، کشورهای دیگری عضو از جمله ایالات متحده آمریکا از نو میتوانند از این شاط در ازبکستان استفاده کنند. با این ترتیب با خوشبینی از اینکه همپیمانهای دیگری ما نیز میتوانند از این شاط کار گیرند، فعالیت ما در افغانستان پشتیبانی بیشتری پیدا
میکند.
اگر این گفته های روبرت سیمونز نماینده پیمان اتلانتیک شمالی در قفقاز و آسیای مرکزی حقیقت داشته باشند، ما شاهد یک چرخش مهم گئوپلیتیکی در منطقه می باشیم. بازگشت ایالات متحده به ازبکستان تناسب عمومی را در اینجا کلا تغییر ندهد هم موازنت دیگری را به وجود خواهد آورد. سخنان سیمونز به عقیده کارشناسان از آن لحاظ جدی به نظر می رسند که چند پیش اواخر ماه ینور فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده ادمیرال ویلیام فالون در تاشکند رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف ملاقات کرده بود. از موضوع و نتیجه های این ملاقات خبری نشر نشده است. در همین حال سخنگوی سفارت ایالات متحده در تاشکند مولی استفانسون خبر بازگشت نیروهای آمریکایی را با ازبکستان رد کرد و آن را یک سوء تفاهم نامید. خانم استفانسون میگوید ایالات متحده با ازبکستان سازش دو جانبه دسترسی به انشاءات حربی ازبکستان را ندارد، اما به طور علاهیده و احیانا حربیان اعزامی آمریکایی از پل هوایی نیروهای آلمان از ترمیز به افغانستان استفاده میکنند، ولی در ترمیز یا قرشه یا هر جای دیگر ازبکستان نیروهای آمریکا پایگاه ندارند. معما را یک اظهارات مقامات تاشکند می توانست روشن کند، ولی هم دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان و هم وزارت دفاع آن از شرح این بیانیه ها خودداری کردند. ازبکستان در سال 2001 بعد از آغاز عملیات ضد تروریسم در افغانستان به ایالات متحده اجازه داد در خان‌آباد قرشه پایگاه نظامی تأسیس دهد. بعد از سرکوب خونین تظاهرکنندگان اندیجان در سال 2005 و موج انتقاد آمریکا و غرب، اسلام کریموف نیروهای ایالات متحده را از کشورش اخراج کرد و رو به روسیه و چین آورد. در حالی که تاشکند قبلا پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای همسود را تنقید می‌کرد، با عضو فعال آن تبدیل یافت. سخنگوی این پیمان ویتالی استروگویس میگوید تاشکند درباره تصمیم اجازه ورود آمریکایی ها به ازبکستان اعضای این پیمان را در جریان نگذاشته است و به احتمال او 3 ماه اشتباه میکند. استروگویس میگوید سیمونز خان‌آباد و ترمیز را به هم آمیخته است و میافزاید اصلا اشتباه سیمونز یک اشتباه مخصوص و طرح‌ریزی شده میباشد. در حالی که برخی از نشریه‌های روسیه بازگشت احتمالی نیروهای آمریکا به ازبکستان را کامیابی نوی سیاست بسیار طرفه خارجی تاشکند می‌نامند، نشریه‌های دیگر می‌نویسند این خبر اگر درست باشد می‌تواند به روابط میان تاشکند و مسکو ضربه زند.
قراری غیرمنتظره حکومت ازبکستان برای پذیرفتن نیروهای کشورهای عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من کیوم مرسیاتو با همراهی همکارم طاهری سفر در این برنامه در خدمت شما هستیم و ادامه مجله شمگاهی. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو که کشورش با تازگی از جنجال پرداخت پول گاز روسیه خلاص شد، ضمن سفرش در قزاقستان اساساً مسئله صادرات منظم و بی‌خلل انرژی را بررسی کرده است. ویکتور یوشنکو پس از سفرش به قزاقستان سرشار از ذخایر نفت و گاز، از تاجیکستان ثروتمند از ذخایر آبی استفاده نشده نیز دیدن می‌کند. گزارشی نصیب جان امانی را از شهر الماتا می‌شنویم.
طوری انتظار می‌رفت در ملاقات ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین و همتای وی نورسلطان نظربایف در آستانه، موضوع اساسی مسئله نفت قرار گرفت. زیرا به گفته کارشناسان چون نفت قزاقستان به اوکراین از طریق روسیه می‌رسد، این عامل اوکراین را به اندازه پایبند روسیه می‌گرداند. از این خاطر این کشور راه‌های انتقال نفت بدون قلمرو روسیه را جستجو دارد. در این ملاقات نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که کشورش در مسئله صادرات نفت به اوکراین آماده است و چنین امکانات و ذخیره را دارد، ولی در مسئله راه‌های انتقال نفت از طریق لوله نفت خزر شمالی که مربوط به روسیه است، باید اوکراین و قزاقستان این مسئله را در ملاقات سه جانبه حل نمایند. ولی ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که برای آنها مسئله نفت چندان تشویش‌آور نیست و در این رابطه اوکراین با آذربایجان نیز گفتگوشنی دارد. موضوع سر انتقال نفت قزاقستان با راه‌های نزدیکترین است و چون این راه بندش آقای یوشنکو طرح لوله نفت اودسا برودی است.
Мы рассматриваем этот проект как безальтернативный. Ни один из существующих проектов не предусматривает по этому кратчайшему пути снабжения Каспийской нефти европейских потребителей.
Ба гуфте рейси Джумхури Украин, ин тарх бидуни альтернатива аст. Ва ягон тархи дигар чуин рахи куэтохи интихоли нафти дарвии Хазар ро ба Аурупа дарани ест. کارشناسان نیز برینند که لوله نفت ادیسا برودی برای اغلب کشورها از جمله برای قزاقستان چون راهی نزدیکترین مفید است، زیرا خود روسیه نیز نفت و گاز را به اروپا از طریق اوکراین میرساند. همچنین جانب اوکراین آمادگیش را در مورد ساختمان کارخانه تصفیه نفت قزاقستان در قلمرو خیش بیان نمود. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
گزارش از سفر رئیس جمهوری اوکراین به قزاقستان بود. حالا ویکتور یوشنکو وارد دوشنبه شده است تا با مقامات رسمی تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو انجام دهد. خبرنگاران رادیو آزادی میگویند در دیدارهای ویکتور یوشنکو اساسا مسائل بنیادی نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان بررسی خواهد شد و حتما گزارش‌های دایر به نتایج این سفر نیز خواهیم داشت.
بله شنونده ارجمند، من توی سفر با اجازه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ به شما میپیوندم و تقریبا نیم ساعتی اولی برنامه را نیز سپری کردیم و به این خاطر همراه با کیومرث بار دیگر مطالبی بعدی برنامه را معرفی میکنیم و همچنین یک ترانه نیز میشنویم. فعالان حرکت های دانشجوی ایران میگویند که نمایش های اعتراضیشان را ادامه خواهند داد.
چشمی ساکنان شهر را برانگیخته است.
مجله معتبری فوربس میگوید که لشکر میلیاردرهای روسیه بزرگتر میشود.
در تاجیکستان استفاده از فنگرامه در کنسرت ها را رسما منع کردند.
و سازمان ملل متحد میگوید یک زنبروغی خطرناکی در کشتزارهای گندم ایران پیدا شده است به گندمزارهای آسیای مرکزی نیز تهدید میکند.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه همچنین نگاه میاندازیم به مهمترین مطالبی نشریه های چاپی دوشنبه و اگر گزارش ورزشی را هم از یاد نبردیم، اما حالا یک ترانه میشنویم.
در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. تظاهرات دانشجویان در شهر شیراز ایران امروز پس از دستگیر شدن 12 تظاهرگر خاتمه یافت، ولی فعالان حرکت‌های دانشجویی میگویند این تنفس موقتی است و آنها تظاهرات را آخر همین هفته ادامه خواهند داد. دانشجویان دانشگاه شیراز بعدی آن نمایش‌های اعتراضی تشکیل دادند که دادگاه انقلابی ایران چندین نفر از شریک در سانی آنها را برای بازپرسی دعوت کرد. اینها جوانانی بودند که در ماه اپریل سال گذشته از مقررات سخت لباس پوشی در ایران اعتراض کردند. درباره این حادثه و طلب دانشجویان همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه شیراز خواستار آزادی های بیشتر، شرایط خوبی زیست در خوابگاه ها، دسترسی به اینترنت دارای سرعت بلند، توجه به وضع دانشجویان آیله دار، قطع فشار به برخی از استادان و دانشجویان و نهایت از همه اساسی خواستار استعفای رئیس دانشگاه هند. آنها میگویند تنفس در تظاهرات به معنی دست برداشتن از این طلب ها نیست. این طلب هاست که نزدیک به 3000 دانشجو تحصیل را قطع کرده با شعارهای دانشگاه سربازخانه نیست، زنده باد آزادی به میدان میبرایند و همسرایی میکنند. یکی از شرکت کنندگان تظاهرات که از روی احتیاط نام خود را نگفت به رادیو آزادی اطلاع داد که با وجود بعضی کشاکش‌ها تظاهرات به صورت عموم آسایشتر جریان داشته است و افزود به استثنای اینکه برخی از کارمندان پلیس دختران دانشجو را در مرزهای تظاهرات لاتوکوب کردند. دانشجویان دانشگاه شیراز میگویند طلبهای آنها سیاسی نیستند، ولی ماموریت دانشگاه تلاش دارد ماجرا را سیاسی کند. دانشجویان استعفای رئیس دانشگاه محمد هادی صادقی را برای آن طلب میکنند که وی به گفته تظاهرات کنندگان دانشگاه را به تمرینگاه نیروهای امنیتی و پلیس تبدیل داده، چندی از استادان دانشگاه را همچون طرفداران اصلاحات برکنار کرده است. این دانشجو میگوید
الان اطراف فضای دانشگاه رو ماشین‌های نیروی انتظامی گرفته، چند تا از ماشین‌های اطلاعات که بچه‌ها شناسایی کردن اینجا هستن و میخوان این حرکت رو سیاسی جلوه بدن و مخصوصا با این حرفا که اینها از آمریکا دلار گرفتن وابسته هستن، پس فریب جمعیت رو دارن که خوشبختانه هیچ کدوم از این حرفاشون موفق نبوده و هر روز جمعیت تو تحصن داره بیشتر میشه.
به گفته اعتراضگران زیاد از 20 دانشجو برای شرکت در تظاهرات به دادگاه انقلاب دعوت شده، والدان ده ها دانشجو از طرف خدمات امنیت مورد انتقاد و فشار قرار گرفتند. گفته می شود در اصل زورآوری این نیروها در دانشگاه یکی از سبب های سر زدن تظاهرات گشته است. در همه دانشگاه های ایران خدمات ویژه امنیتی موجود است که یکی از وظیفه های خود را در تشدید نظارت بر فعالیت و سر و لباس دانشجویان می بیند. اوج این زورآوری در ماه اپریل سال گذشته نیز در دانشگاه شیراز اعتراضهای وسیع دانشجویان را به وجود آورده بود. در ده ماه گذشته به گفته دانشجویان اوضاع سنگین‌تر شد. بر زمین با شبهه و گمان دست داشتن در تظاهرات و مایل به اصلاحات طلبی برخی از استادان دانشگاه از کار رانده شدند. عضو اتحاد دانشجویان دانشگاه شیراز محمد مهدی احمدی میگوید محدودیت‌های روزافزون در دانشگاه‌ها سبب ناراضی‌ها می‌شود.
این فضایی که الان دولت نهم تو دانشگاه به وجود آورده فضای اعتراضیه که ممکنه با هر مسئله کوچکی جرقه‌ای بشه که این اعتراضات بزرگ بیاد.
در حالی که دانشجویان دانشگاه شیراز در تظاهرات خود تا روز یکشنبه تنفس اعلان کرده اند، شاگردان دانشگاه طبی شیراز و اعضای سازمان اسلامی دانشجویان ایران در پیام‌های خود از این تظاهرات حمایت کردند و خبر می‌رسد که در دو شهر دیگر ایران، کرج و شاهرود نیز دانشجویان دست به تظاهرات زده اند.
اعتراضی دانشجویان ایرانی از سیاست‌های حکومتی محمود احمدی نژاد.
اما در شهر خوجند تاجیکستان ساکنان از سیاست‌های شهرداری ابراز نارضایتی می‌کنند که دستور داده است تا انشاءات خصوصی بعضی از صاحبکاران به چون و چرا خراب کرده شوند. صاحبان این انشاءات، تاجران و فروشندگان و صاحبان بعضی از منازل استقامتی می‌گویند دستور حکومت آنها را خانه خراب و تجارتی آنها را به خاک یکسان می‌کند. از شهر خوجند و با جزئیات بیشتر همکار ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
شهرداری خوجند به خراب کردن ساختمان های شروع کرده است که به گفته شهرداری به نقشه کلی شهرسازی مرکز ولایت سغد موافق نیست و یا بر بالای شبکه های کمونیکاسیونی به اصطلاح خطی سرخ ساخته شده است. این گونه بنا و انشاءات در طی سالهای اخیر بنیاد گشته از ساختمان شرکت های خرد، مغازه و کارگاه و گراژ و آشخانه های خصوصی عبارتند. نبی جان طاهیروف مدیر بخش ساختمان حکومتی سغد در این باره میگوید
برای اونکه خط سرخ رعایت نکردگی در اساس پیشنهاد پرکراتور این انشاءات بیرون کرده شده اند. حاضر به غیر از این نقشه کلی شهر دیگرگون کرده شده است. همه اینها به نوبت گرفته شده، اون انشاءاتی که خط سرخ را رعایت نکردند برداشته میشه.
با امر شهرداری خوجند در نوبت اول ده ها عدد ساختمان های خصوصی خوردی کنار راه های نقلیاتی گرش های نزدی بناهای بسیار طبقه شکسته و خراب کرده شدند. به معلومات این منبع در رویخط ویرانکونی بیش از 150 ساختمان داخل گشته است. برای این کار شهرداری یک کمیسیه ویژه عبارت از مسئولین بخش های مختلف حکومتی تأسیس داده است. این اقدام شهرداری خوجند موج نارضایتی صاحبان ساختمان‌های شخصیشان خراب گشته را برانگیخته است. آنها این کار شهرداری را تعرض به حق مالکیت خصوصی شهروندان می‌خوانند و از شهرداری جبران خسارات مالیشان را طلب می‌کنند. علی محمدی یک حقوقشناس مستقل در خوجند می‌گوید حکومت خوجند به خراب کردن ساختمان‌های خصوصی سر کرده است که با صاحبان آنها چند سال قبل خودی همین حکومت رسما اجازه بنیاد کردن داده بود.
امروز بعد 4 سال رئیس شهر عوض می شود، قرارهای رئیس شهر سابق را بیکار می کند. امروز ادعا می کند که آنها غیر قانونی ساختند، خیلی ساخته باشند، این ضرر مادی و معنوی آنها را که پرداخت می کند.
با گفته مسئولین اداره معماری سوخت، معماران به آماده سازی طرح کلی جدید خوجند آغاز کردند و همزمان ساختمان و انشاءات ناموافق به این نقشه نو خراب کرده خواهد شد. آخرین طرح شهر خوجند در ابتدای سالهای 80 عصر گذشته آماده شده است. ولی آیا تاوان خسارات مالی به صاحبان ساختمان خصوصیشان خراب کرده خوجند پرداخته خواهد شد؟ به این سوال فیض‌الله دداجانوف سردار کمیته زمینسازی حکومت ولایت سوغد چنین پاسخ می‌دهد.
لیکن خطاگی های هست که کمبودی های هست که ساختمان میکند و اجازت میدهند، دستش به سرتیفیکات میدهند، قرار رئیسی شهر میدهند، بعد ویران مجبور میکنند که ویران کن و پرداخت مبلغی همونه هیچ کس گردن و نمیگرد، این کمبودی است.
به همین طریق شهرداری خوجند به صاحبان ساختمان هایی که شکسته و خراب خواهند گشت پرداخت هیچگونه تاوان را بردوش نگرفته است. به گفته مسئولین شهرداری تنها به 4 صاحب ساختمان های شکسته اخیراً میسر شده است تاوان ضررهای مالی خود را از طریق دادگاه رویانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تخریب انشاءات و منازل خصوصی در شهر خوجند و موج نارضایتی صاحبان انشاءات های مذکور.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندودی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مؤسسه کشاورزی سازمان ملل هشدار داده است یک زنبوروغ خطرناکی بعضی از گندمزارهای بزرگ ایران را نابود کرده است میتواند تا به کشتزارهای کشورهای آسیای مرکزی نیز برسد. به گفته مؤسسه مذکور سرایت کردن این زنبوروغ کشنده به گندمزارهای آسیای مرکزی میتواند پیامدهای بدی برای این منطقه داشته باشد. گزارش را در این باره از همکارم سید قاسمی قیانپور میشنویم.
پوسیدن پایه گندم از نگاه کشاورزان یک امر واقعی است و زمانی باقی مانده است که انسان باری اول دانه به مزرعه افکنده است. و اما پوسیدن پایه گندم که اخیراً در افریقا پیدا شده توسط باد و تند بادها از طریق نیم جزیره عربستان تا کناره‌های غربی ایران دامن کشید، متخصصین بخش کشاورزی را نگران کرده است. وفاق خاوری یک تن از مسئولین سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید:
پوسیش پایه مریضی است که هنوز از دوران سلطنت روم معلوم است، یعنی از زمانی که کشتی گندم شروع شد. این مریضی نو نیست، یگانه تغییرات این است که پوسیش ساخت جنینی گندم را کلن دیگر میکند و باید همیشه نوهای نوی گندم تولید شود که توانی مقاومت با این مریضی را داشته باشد. این مریضی سال 1999 در اوگاندا کشف شد و شاید آن سالهای زیاد موجود بود اما آن را آشکار نکرده بودند و مریضی میتواند به نوهای گوناگونی گندم آنگونه تأثیر گذارد که حتی نوهای نیرومند گندم توان مقاومت با آن را نداشته باشد.
سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد از آن نگران است که چون این مریضی در ایران هم کشف شده است، شاید در دیگر کشورهای منطقه افغانستان و پاکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان هم پیدا شود. طبق ارزیابی این نهاد سازمان ملل متحد تقریبا 80% همه نوهای گندم این منطقه در نزد مریضی نو به اصطلاح بیچارند و این میتواند باعث کاملا از بین رفتنی حاصل شود. و گفته خانم خاوری بر اثر زنبروغ پیدا شده پایه گندم میپوسد و این روند معمولا در آخرهای موسم کشاورزی رخ میدهد. در دوره نهایی زنبروغ از رشد پایه جلوگیری میکند و در نتیجه دانه گندم به ثمر نمیرسد. خانم خاوری میافزاید راه بهترین جلوگیری از پهنشوی این مریضی آن است که عالمان و کشاورزان موضع پیدا شدن آن در میدان غلزار را هرچی زودتر مقرر کنند و در آن میدان نوهای نیرومند کشته شوند که توان مقاومت با مریضی را دارند. خانم خاوری میگوید در بعضی مناطق داغ که مریضی آشکار شده است به خاطر جلوگیری از پهنشوی پوسش پایه گندم میتوان از مواد کیمیایی استفاده کرد و اما این از یک سو از جهت اقتصادی فایده آور نیست و از سوی دیگر میتواند محیط زیست را آلوده سازد. همین طریق میافزاید وفا خاوری برای جلوگیری از پهنشوی مریضی در پایه تکنولوژی نوترین باید نوهای جدید گندم تولید شوند، نوهایی که به رشد زنبروغی خطربار امکان نمیدهند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و مجله معتبری فوربس آمریکا فهرست نوی ثروتمندترین افراد جهان را نشر کرد که بعضی از آنها میتوانند مثلا مستقلانه در تاجیکستان چند نیروگاه روغن بسازند. در فهرست امسال فوربس وارن بافت سرمایه گذار آمریکایی با 62 میلیارد دلار با افتخار مقام اول را گرفته و به قبل بیل گیتس پدر مایکروسافت را به نیم نول زده است. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میگوید که تعدادی بیشتری میلیاردرهای روسیه امسال فهرست فوربس را زیب میدهند.
شماره میلیاردرهای روسیه بنا به گزارش اخیر مجله فوربس در سال 2007 از 53 به 87 نفر رسید، یعنی در یک سال در این کشور 34 نفر صاحب عنوان میلیاردر شدند. به نوشته مجله فوربس روسیه در سال 2007 موفق شد از آلمان که طی 6 سال اخیر از جهت شماره میلیاردرها در جهان در مقام دوم قرار داشت پیش بگذرد. در آلمان 59 میلیاردر به سر میبرد. اکنون روسیه در فهرست فوربس پس از امریکا که در آنجا 469 میلیاردر زندگی میکند در جای دوم قرار گرفته است. مجموع سرمایه میلیاردرهای روسیه را مجله فوربس 282 میلیارد دلار برآورد کرده است. از این مقدار دلار 28 میلیارد به رئیس شرکت سهامی بازوی الیمنت فروشنده اصلی الومینی روسیه دریپاسکا تعلق دارد و او در شمار 10 سرمایه‌دار توانای جهان در جای نهم ثبت شده است. فوربس سرمایه رمان ابراموویچ را نزدیک به 24 میلیارد، دارایی رئیس شرکت سیورستال الکسی مرداشوف را بیش از 21 میلیارد و خزینه رئیس الفا بانک میخائیل فریدمن را نزدیک به 21 میلیارد دلار برآورد کرده است. مجله فوربس الینا باتورینا رئیس شرکت مصالح بناکاری اینتکا همسر میری شهر مسکو را با بیش از 4 میلیارد دلار در شمار 99 بانوی سرمایه‌دار جهان نامبر کرده است. در توضیح به افزایش تند میلیاردرها در روسیه عضو شورای علمی مرکز کارنگی در مسکو نیکلای پتروف میگوید شماره میلیاردرها محض در دوران پرزیدنتی ولادیمیر پوتین از حساب توسعه بازار انرژی 4 برابر زیاد شد.
За время правления президента Путина количество миллиардеров в России увеличилось в 4 раза, связанных в первую очередь с топливно-энергетическим сектором.
تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی نیکلای پتروف افزود همه آنهایی که امروز به عنوان میلیاردر یاد می شوند در دوران شوروی در مقامات کار می کردند و با استفاده از فرصت مساعد به ذخیره های طبیعی راه یافتند.
списке миллиардеров очень много представителей нефтяного сектора и их биография во многом идет от советского времени, то есть они либо были хозяйственными руководителями и быстро сориентировавшись во время перестройки сделали такого рода карьеру.
مدیری بخش اجتماعی پژوهشگاه ملی روسیه میخائیل تروسی نیز بر آن است که میلیاردرهای روسیه از حساب فروش ذخیره های طبیعی دولتمند شدند، نه از حساب دانش و کاردانی خود، و به همین سبب است که زندگی مردم به نمی شود. این در حال است که محرر ارشد مجله فوربس لویزا کرول گفته است شگفت انگیز این است که میلیاردرهای روسیه خودروید هستند. ما با آن که آنها این سرمایه را چطور جمع آوردند کار نداریم، ولی یک مسئله روشن است که هیچ کدام آنها این سرمایه را از خانواده هایشان به میراث نگرفتند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
قصه میلیاردرهای روسیه و جایگیرشوی نام آنها در فهرست مجله فوربس را شنیدید. اما فوربس در تاجیکستان یگان میلیاردر نیافته است که نامش را به فهرست خود داخل کند. شاید نیافته است و یا شاید هم نیست. اما بگذاریم از این شاید و باید و به یک مسئله دردناک برای آوازخوانهای تاجیک پردازیم که اکنون از این پس حق ندارند در مراسم کنسرت ها از فنگرامه استفاده کنند. وزارت فرهنگ تاجیکستان بعد بررسی های چند پیش یک چنین دستوری را صادر کرده است که در این باره اسلمی مومیزاد همکاری ما از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار سرودخانی آوازخوان‌های تاجیک با فنگرام را منع کرد. عالم جان سالیوف مسئول اداره صنعتی وزارت فرهنگ میگوید حکومت تاجیکستان لایحه قرار درباره منع استفاده برای فنگرام را که قبلا وزارت فرهنگ تهیه نموده بود تصدیق نموده است. به قول وی این قرار استفاده فنگرام را برای همه آوازخوان‌ها منع می‌کند و فقط به دسته‌های رقصی استفاده فنگرام‌های تنها بی صدا را اجازه می دهد.
و این قرار من خوشبختانه به امضا رسید. در آن گفته می شود که استفاده فنگرام منع کرده می شود در برنامه های کنسرت جمهوری ولایتی، در معرکه توی، در همون چهارگینی هایی که صنعتکاران اشتراک می کنند. البته در توی فنگرام های پر استفاده برده شود، اگر به فکر می آن این هم آلوده کردن هم خودی آدم ها و خودی همون صاحب معرکه می باشد.
وزارت فرهنگ سبب قبول این قرار را در آن شرح می دهد که ثبت آوازی فنگرام برشت موسیقی و سرودخانی خلل وارد می کند. اما هنرمندان تاجیک ادعا دارند این قرار حکومت نادیده گرفتن شرایط فنی تاجیکستان از سوی حکومت این کشور است. هنرمندان تاجیک می گویند این قرار حکومت تاجیکستان در حال است که در تالارهای بزرگ تاجیکستان امثال تالار کاخ باربد و کاخ وحدت بدون فنگرام آوازخوانی نمودن از امکان بیرون است. بختیار رحیموف یک هنرمند تاجیک گفت
مثلا میدان های کلان و چورابین های کلان که در اوجه قریب 10-15,000 تماشابین وای دارد، در اوجه به واسطه باید فنگرام، بغیر از فنگرام دیگه ما روی نجات نداریم، زیرا که بلنگویکای ما میمونیم که یعنی که صدا به این آوازهای ناجور همون موسیقی و تار و دوتار و یا اینکه میکروفون های خودشم همون به واسطه به یک آوازهای نوازی میبرونند اونجا به خلال میرسونند.
مستان آقیلوف یک کارگردان تاجیک میگوید حکومت در حال این قرار را قبول کرده است که در تاجیکستان کارگردان های آواز نیستند تا اسباب های موسیقی زنده را در تالارها تنظیم کنند. آقای آقیلوف میگوید مسئولین باید قبل از آن که برای هنرمندان آوازخوانی با فنگرام را منع میکردند باید میسنجیدند که بدون فنگرام تنظیم نمودن اسباب های موسیقی استرادی از امکان بیرون است.
کلگانو آوازه که سوای موسیقی را نقض دونم. این یک موسیقی خود را دارد. مثل در کنری کلاسیکی ما میتونیم جابا جاگذاری میکروفون ها، جابا جاگذاری آواز ها را تنظیم اونها را فراهم بیرونه. در رنگ استرادی این مشکل است. چون در وقت ارکستر می نوازد هر یک صدا، هر یک بلندی، هر یک جهش آواز های اونها باید ما درک کنند.
در همین حال به گفته مسئولین در لایحه قرار حکومت برای استفاده فنگرام به هنرمندان هیچ گونه جزا پیش بینی نشده است. هنرمندان برای استفاده فنگرام چگونه جزا میبینند این را کمیسیون ویژه وزارت فرهنگ بعداً معین میکرده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
رسما ممنوع اعلام شدن استفاده فنگرام برای آوازخوانه های تاجیک از سوی حکومت تاجیکستان.
و البته کیومرس امروز روزنامه های چاپی دوشنبه فرصت نیافتند که دایر به ممنوع شدن استفاده از فنگرام گزارش نویسند. درست است؟
بله درست است طاهر، فرصت نیافتند یا شاید خبر نیافتند. ولی این هفته آزادی زن و آزادی مطبوعات تاجیک از موضوعات اصلی نشریه های چاپی دوشنبه می باشد. هفتنامه سیاسی نگاه مطبوعاتی تاجیک را به میدان بوزکشی شباهت داده می نویسد که به هر یک بوزکش در این میدان اسب ضرور است، یا اسب خودی یا اسب بیگانه. همین نشریه با نتیجه گیری از یک نظرپرسی می گوید مطبوعات تاجیک امروز ها خاموشی اختیار ورزیده است و از مشکل فاجعه ساکنان تاجیکستان چشم می پوشد و به این وسیله رسالتی اصلی خود را انجام نمی دهد. تروریست رقمی دو عنوان یک مطلب دیگر از نگاه است که دایر به برخورد نشریه های حکومتی با نشریه های غیر حکومتی بحث می کند. نگاه می نویسد مطبوعات حکومتی پیوسته از مطبوعات غیر حکومتی انتقاد می کنند و این حالت سال 2004 را به خاطر می آورد. آن وقت نیز چنین برخورد ها موجود بودند و بالاخره مقامات در این مطبعه ها و در این اداره روزنامه ها را بستند. اما حالا چرا می شود؟ انتظار شد. این سوال است که نگاه هنوز جواب نیافته است. نشریه روسی زبانی از یپلیوس شریف خان سمیوف، عبدالجبار رحمانوف، مرادعلی علی مردان، محیدین کبیری منیجه دولت و یعقوب سلیموف را از قهرمان های یک سالی مطبوعات تاجیک عنوان کرده است. از یپلیوس میگوید نام این افراد تمام سال در مطبوعات تاجیکستان به چشم میخورد، خواه به نیکی خواه به بدی. ویزا عنوان یک مطلبی هفتنامه اجتماعی آزادگان است. مؤلفی مطلب می نویسد نظام روادید یعنی ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان به هیچ وجه بیکار نخواهد شد. به قول مؤلف طول 8 سال میان این دو کشوری همسایه نظام روادید جاری است و چشم نمی رسد که این نظام لغو شود، زیرا ریشه های اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان قوی است. خلاصه می کند آزادگان. نشریه فرج باشد ژورنالیستان را افراد بی پناه و بی خانه نامیده است. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان به هفتنامه فرج گفته است که راه پیش گرفته ژورنالیستان تاجیک هموار و بیمانیان نیست، یعنی هنوز تعقیب و فشار برای ژورنالیستان برای آزاد بیانی آنها جای دارد و در حال افزایش است.
تشکر کیومرس، همراه نگاه داشتیم به مهمترین مطالبی روزنامه های چاپی دوشنبه و فرصت رسید تا گزارش ورزشی را هم بشنویم از همکارم نظرالله لطیف.
دسته ریگار تدازی ترسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان در جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا هنرنمایی خواهد کرد. بازی های این گروه روزهای 20، 22 و 24 اپریل در ورزشگاه دشرتی شهری کاتماندوی نیپال برگزار می شوند. ریگار تداز نخست با تیم وپدای پاکستان و بعداً با تیم‌های ابخانی بنگلادش و پلیس کلاب نیپال برای به دست آوردن راحت به دور نهایی جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش خواهد کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگار تداز به رادیوی آزادی گفت:
البته گروهی که ما بازی میکنیم یکی گروه های بهترین است و عموما ما امروز در نزد خود نیاز موندیم که وظیفه اساسی ما از گروه برآمدنی دسته و خیلی که تمام مخلصان بدونه یگانه دسته است که در مسابقات بین دسته ها غالب برآمده است. در بازی بین الملل بار دیگر غالب گشتن در مسابقات جام پرزیدنت فوتبال آسیا.
با گروهی به دسته های داردای دینامای قرغیزستان، تایوان پاوری تایوان و نگاکورپی کامبوجا داخلند. در گروهی اس دسته های اشقابود اشقابود، کانبافزوی میانمار، ترانسپورت یونایتد بوتان و اسکا رتنامی شریلانکا رقابت خواهند کرد. غالبانی هر سه گروه و بهترین دسته بین تیم های در جای های دوم قرار گرفته با بازی های نیمه نهایی راحت می گیرند. دوره نهایی جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا از 19 تا 21 سپتامبر سال روان در یکی از کشورهایی به مرحله نهایی راه یافته برگزار می شود. خبری دیگر، نخستین بازی های مرحله نهایی جام رستم دولتابایف در شهر دوشنبه در ورزشگاه دانشکده ورزش تاجیکستان برگزار شدند. در گروه ا دینامای دوشنبه بر دسته رومی ناحیه رومی سابق کلخوزآباد با نتیجه 4-2 و انرژتیک دوشنبه بر خیمه دوشنبه با نتیجه 2-1 غلبه کردند. در گروه ب وخش قرغونتپه بر سیسکا پامیر دوشنبه با نتیجه 2-0 و ریگار تدازی تورسونزاده بر تاجیک تلکام قرغونتپه با نتیجه 1-0 پیروز شدند. این مسابقه تا 13 مارت ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش ورزشی بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 6 مارت سال 2008 میلادی را به پایان میبریم. از آنکه تا این ساعت ما را همراه بودید و همراهی کردید نهایت سپاس گذاریم.
من تویری سفر از شهر پراگ و همکارم کیومرسی اتو از استودیوی شهر دوشنبه تا این ساعت در خدمت شما بودیم و تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
به یاد تو چه شب‌هایی
عالم رو